پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز، دوستان ارجمند، در بخش پیشین درباره مراحل هشتگانه رشد روابط انسانی تا مرحله هفتم آمدیم که استقلال بود، و مرحله هشتم که بین 18 تا 22 سالگی است، مرحله همبستگی یا اینتردیپندنسی خواهد بود. به این معنا که جوانی که در 18 سالگی به استقلال رسیده و بر روی پاهای خودش ایستاده و با احساس و اندیشه خودش زندگی میکنه و توان اینو داره که نیازهای خودشو برآورده کنه و ناچار به نوعی جدا و تنها شده اما مستقل و آزاد، مایل نیست این گونه زندگی کنه، زیرا به نظر میرسه که تمام نظام خلقت و طبیعت در جهت ایجاد ارتباط با دیگران هست و بنابراین در حالی که محتاج هیچ کس و هیچ چیز نیست، نه اینکه محتاج نیست اما محتاج هیچ فرد به خصوصی و شیء معینی نیست، و تازه توان برآوردن نیازها و احتیاجات خودش رو حتی با انجام یک فعالیت داره، دندان پزشک، وکیل، مکانیک هست، با کار خودش توان اینو پیدا میکنه که نیازهای فیزیکی و حتی روانی خودش رو برآورده کنه، برای تنها کمبودی که داره به سمت دیگری حرکت میکنه، ولی این بار نه به خاطر احتیاج و نیازش یا به خاطر وحشت و نگرانیش، بلکه به خاطر اینکه حاضر و آماده است و مستقل و آزاده که ارتباطی رو اختیار و انتخاب کنه. بنابراین مرحله همبستگی یا اینتردیپندنسی به معنای این است که گرچه من به شام شب محتاج نیستم و تو هم نیستی، ولی شبی رو میتونیم با هم بگذرانیم و اگر من یا تو یا هر دو گرسنه شدیم غذایی رو خواهیم خورد. نه به خاطر اینکه من چون گرسنه‌ام به دنبال تو میگردم و امیدم یافتن تو یا هر کس دیگری است که به من غذایی رو بده. در همین جاست که مفهوم همبستگی که معادل عشق در روابط احساسی و عاطفی انسانی است، به اینجا میرسه که من چون به تو مشتاقم و تو رو دوست دارم، مایلم با تو باشم، نه به خاطر اینکه چون به تو محتاجم و نیازم رو تو برآورده میکنی، ناچار از بودن با تو خواهم بود. بنابراین ملاحظه میکنید که عشق سالم کامل محبت رو به دلیلی نه از سر نیاز و احتیاج، بلکه به خاطر رشد و تکامل خودش به وجود میاره، و در چنین شرایطی هست که محبتی که ایجاد میشه از اونجا که مرتبط به رفع نیاز و احتیاجی نخواهد بود، سبب خواهد شد که پایدار بمونه. و حالا که کسانی که به دلیل احتیاج و نیازشون به سمت هم میرن، اون زمانی که اون فرد نتونه نیازی رو برآورده کنه یا نیازهای دیگری رو برآورده کنه خواهد رفت، اون زمانی که خودش دیگه اون نیازها رو نداشته باشه، پس بنابراین ارضای اون نیازها اهمیتی نداره، از اون رابطه بیرون میاد، و اون زمانی که کس دیگری بتونه نیازهای او رو بهتر و راحتتر یا بیشتر فراهم و ارضا کنه به سمت دیگری خواهد رفت. بنابراین عشق واقعی حقیقی فقط میان کسانی پیدا میشه که از مرحله استقلال و آزادی گذشتن و به مرحله همبستگی رسیدن، و بنابراین این ارتباط رو با آزادی و راحتی انتخاب میکنن تا بر اونها تحمیل بشه. به همین جهت است که وظیفه پدر و مادر این است که در دنیای امروز فرزندانشون رو از اعتیاد، از عادت و از وابستگی دور کنن و به اونها کمک کنن که مرحله رهایی و جدایی رو پشت سر بگذارن، به استقلال و آزادی برسن، و سپس اونها رو کمک کنن که در آخرین مراحل بین 18 تا 22 سالگی به همبستگی که مساوی و معادل عشق و محبت میان انسانهاست نائل بشن. شماره 11، جابجا شدن و تغییر تنبیه به تشویق یا به زبان علمی دقیق تقویت یا رینفورسمنت هست. می دانیم که بسیاری از ما فرضمون بر این است که انسان ها کار غلط میکنند. یا گروهی تصور میکنیم افراد کار بد میکنند. واقعیت مسئله این است که در بیشتر این موارد مردم فقط اشتباه میکنند. بسیار تفاوته بین غلط یعنی رانج و بد به معنی بد و اشتباه به معنی میستیک. انسان موجودی است که اشتباه میکنه، زیرا موجود ناقصی است. همه ما اشتباه کردیم و اشتباه خواهیم کرد. هرچه بزرگتر اشتباهات بزرگتر، هرچه عمر طولانی تر اشتباهات بیشتر. به همین جد است که انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطا است. مسئله اشتباه در انسان عادی و معمولی است. بنابراین کسی که به جای نگاه بد و غلط نگاه اشتباه به رفتار خودش و دیگران میکنه، رفتاری که احتمالاً پیامد و نتیجه مورد نظر رو به وجود نیورده، کاملا در چارچوب پرورش و تعلیم و تربیت فرزندش نوع دیگری عمل خواهد. اما متاسفانه در بسیاری از جوامع ما فرزندمون رو به دلیل اینکه کار بدی کرده تنبیه نمی کنیم و یا خودمون رو اذیت نمی کنیم. ما معتقدیم که فرزند ما کار بدی نکرده، فرزند ما فرد بدی، انسان بدی، آدم بدی است. فاجعه از اینجا شروع میشه که من و شما رفتار رو به عنوان بیهیویر با هویت و شخصیت یعنی آیدنتیتی و پرسنالیتی یکی میگیریم. کسی که یک بار دروغ گفته دروغگوست، 10,000 بار راست گفته اهمیتی نداره. کسی که یک بار اشتباهی کرده آدمی است که اشتباه کاره. کسی که یک بار کار احمقانه کرده احمقه. و متاسفانه آنچنان در برخی از جوامع این موضوع جا افتاده که حتی وقتی که من و شما خودمون کار اشتباه و یا احتمالاً احمقانه میکنیم، خودمون رو بد و خودمون رو ابله میدانیم. و معلومه که وقتی که من با خودم چنین کردم، با هر کس دیگری نیز چنین خواهم کرد. این نحوه تفکر هست که سبب میشه بسیاری از مردم به دنبال تنبیه عزیزانشون باشن، در حالی که ای بسا در درون خون گریه میکنن. ای بسا بعد از اون که فرزندشون رو تنبیه کردن احساس بدی کنن و حتی به دنبال جبران اون بربیان و یا همسرشون رو به نوعی برای حل این مسئله و پایان دادن به این ماجرا بفرستن، و یا برخی از اوقات به دلیل تنبیه شدید سالها و سالها خاطره اون تنبیه کاملا غیر ضروریه، بد بیرحمانه رو همچنان در ذهن و فکر خودشون دارن. بنابراین اشکال کار در اینه که من و شما به عنوان پدر و مادر به دلیل نگاه غلطی که به انسان و روابط و رفتار انسانی میکنیم به این نتیجه میرسیم. و حالا که اگر واقعیت رو بدونیم که همه اشتباه کرده و میکنن، تعریف درست انسان موجود ناقصی است که به سمت کمال حرکت میکنه و در این راه چاره‌ای جز اشتباه نخواهد داشت، نگاه دیگری به کار تعلیم و تربیت خواهد. اما امروز میدانیم که تنبیه کار بدی است و بنابراین من و شما باید با انجام و رفتار کار بد دیگری رو تصحیح کنیم. مخصوصا وقتی پیام از جانب پدر و مادر به فرزند هست، معناش این هست که تو کار بدی کردی و من کار بدی میکنم. بدون تردید برداشت عمیق دقیق کودک این هست که کار بد بد نیست. من کار بدی کردم تنبیه میشم، اما پدر و مادر من هم کار بدتری شاید میکنن و تنبیه نمیشن. فقط مهم این هست که تو بتونی تنبیه کنی اما کسی تو رو تنبیه نکنه. به همین جد است که وقتی که بچه ها هم دیگر رو میزنن، بدترین کار اینه که ما بچه‌ای رو که زده یا فکر میکنیم زده، که غالب اوقات هم درست نیست، او رو تنبیه کنیم. در چنین شرایطی ما فقط کتک زدن رو به بچه آموختیم، آن هم آموختنی در عمل و نظر، اون هم به عنوان پدر و مادر و کار درست. دوم این که فقط وقتی تنبیه موثره که همیشه تنبیه کننده اونجا باشه. اگر تنبیه کننده اونجا نباشه، مردم همون کار بد رو میکنن. به همین جهت است که برای مدتی مردم از وحشت تنبیه ممکن است که به گذشته نگاه کنند. وقتی که خاطرشون آسوده شد تنبیهی در کار نیست، کار بد رو انجام خواهند داد. سوم این که اصولا کار تنبیه باید مؤثر واقع بشه، در بسیاری از موارد نه تنها مؤثر واقع نمیشه، تازه تأثیر منفی و بد دار. حتی بسیاری از بچه های کوچک هستن که وقتی کار بدی میکنن دستشون رو جلو میارن و پدر مادرشون میگن بزن، یعنی خودشون اون رو پیشنهاد میکنن برای اینکه خلاص بشن. حتی برخی از اوقات بچه ها کار بدی میکنن، علتش این است که انجام این کار بد به دلایلی حتی لذت بیشتری یا درد کمتری از تنبیه داره که پدر و مادر انجام میدن. بنابراین در بسیاری از موارد اصلا تنبیه برفرض که کار میکرد عمل موثری نیست. از طرف دیگه انسان با تنبیه بد و بدتر میشه و این کار رو با خودش و دیگران به صورت بدتری انجام میده. به همین جهت هست که امروز میدونید دادن این پیام که تو پسر و دختر بدی هستی و قبول این حرف از جانب فرزند من و شما که پسر و دختر بدی هست سبب میشه که بدی کنه. امروز مطالعات نشون میدن که هر کسی که باورش بر اینه که من انسان بدی هستم، پسر و دختر بدی هستم، بدی بیشتر میکنه. در نتیجه دادن این پیام و یا گفتن این پیام وحشتناکه. به همین دلیله که توصیه به پدران و مادران این هست که وقتی فرزند شما کار بدی میکنه یا کار غلطی میکنه که واقعا اشتباهه، به او شاید بتونید بگید که تو پسر خوبی هستی که کار اشتباه یا بدی کردی، تو دختر خوبی هستی که اشتباه کردی و کار بدی کردی. و هرگز از دهان هیچ پدر و مادری هیچ وقت نباید این جمله بیرون بیاد که تو پسر بدی یا دختر بدی هستی. چنین حرفی فاجعه است. چنین حرفی فرزندمون رو به دهها و صدها بد دیگر هل دادن و در اون مهلک انداختن است. به همین جهت است که امروز میتونیم علت اصلی گناه و جرم در جوامع باور مردم به این هست که موجودات خوبی نیستن و تازه مجازات نشون داده که کار نمیکنه. این مجازات در جوامع مختلف به صورتهای متفاوت انجام شده و فایده‌ای بر اون متصور نبوده. حتی میدونیم متهم کردن انسان جواز و اجازه انجام اون کار به این فرق است. روزی که من 50 بار به پسرم بگم از کیف من یا از جیب من پول برداشتی، مطمئن باشی که به او کاملا این پیام رو دادی که او باید و میتونه و احتمالا او از جیب شما و کیف شما پول برخواهد داشت. به همین جهت است که اصولا متهم کردن او، بازداشتن او از کاری که هنوز نکرده، که متاسفانه برخی از پدر و مادرها قبل از رفتن به مهمانی با بچه ها شرط شروطی میکنن، متوجه نیستن که در برخی از سنین کودکی و در شرایط خاص دقیقاً کودکی که مایل نبوده اون کار بد رو بکنه، اون زمان که به خاطر میاره پدر و مادر به او چه گفتن، اون کار بد رو انجام میده. بنابراین هشدار قبل بدون تردید نقشی و تأثیری در بهتر کردن شرایط نداره. تازه میدانی و مطالعات و واقعیات نشون میده که اون زمانی که تنبیه بسیار شدید باشه، متاسفانه نه تنها بیفایده و بیحاصله، کار بد رو تشدید میکنه. جوامعی هستن که برای رفع اعتیاد و یا احتمالاً رعایت اصول اخلاقی به شدیدترین مجازات ها دست دادن، ولی میزان شیوع گرفتاری و بیماری اعتیاد و یا احتمالاً رعایت نکردن اصول اخلاقی در جامعه اونها بعد از مدتی بزرگترین مشکل و مسئله بود. بنابراین در دنیای امروز سخن از تشویق و تقویت. میدانیم که هیچ حیوانی از طریق تنبیه رفتار خودش رو به گونه‌ای که ما می‌خوایم عوض نکرده، ولی از طریق تشویق حیوانات رو به کارهای عجیب و غریبی واداشته. به نظر میرسه که ذهن و مغز انسانی که اصول اون رو در آینده بهش اشاره خواهم کرد، آماده هست که تشویق رو و پاداش رو بگیره و تقویت اون زمان که در چارچوب مثبت انجام گرفت کار خوب رو انجام بده، تا اونجایی که برای او درونی اینترنالایز میشه یا به نوعی شرطی کندیشنال میشه. معنای این حرف این است که به نوعی در وجودش با هم گره میخوره و در نتیجه به خاطر آنگونه که من و شما از طریق تشویق حرکت کردیم، کاری رو که من و شما مایل هستیم انجام خواهد داد. البته میدانیم که تشویق به دو گونه یا تقویت به دو گونه، مثبت و منفی، یا اضافه و کم هست و همین گونه تنبیه نیست، مثبت و منفی یا اضافه و کم است. positive and negative punishment and positive and negative enforcement. در آینده به این موضوع حتما اشاره خواهم کرد. شماره 12 تغییری است که در جهت شی یا کالا یا متاع به شخص شده. ما در طول تاریخ به خودمون و سایر انسان‌ها به عنوان کالا نگاه می‌کردیم. بی خود نیست که در برخی از جوامع فرزند رو می‌خواستن چون نان آور خانواده بود، فرزند رو می‌خواستن چون می‌تونست و امید داشتن موجب سرافرازی و افتخار بشه، و یا فرزند رو نمی‌خواستن چون نان خور اضافه بود. حتی می‌دونیم که در برخی از جوامع در مراحل سختی فرزندان رو هم مانند بسیاری از سالخوردگان از میان می‌بردن. بدون تردید در طول تاریخ به دلیل اینکه انسان گرسنه نیازمند وحشت زده باید به نوعی زندگی می‌کرده، شرایطی به وجود آمده که نیازها چون از حدی گذشته و انسان به دنبال پیدا کردن کالایی به جهت رفع احتیاجاتش بوده، انسان رو هم به عنوان کالا بهش نگاه کرده. خودش رو فروخته، دخترش رو فروخته، پسرش رو فروخته و به گونه‌ای رفتاری داشته با دیگران که مسئله اصلی و اساسی مسئله کالا و شی بودن بود. می‌دانیم که متأسفانه کار کودک و حتی بزرگسال به مسئله مالکیت کشیده. پسران و دختران منن، مال منن، من حق دارم حتی اونها رو تنبیه کنم، برتر از اون بکشم، به طوری که در طول تاریخ چنین کردن و حتی عده‌ای به بهانه‌های مختلف تحت عنوان honor killing، کشتنی که مبتنی بر حیثیت و حقوق انسانی و اخلاقی خودشون میدونستن، عزیزانشون رو از میان بردن و برخی از اوقات به این کشتن افتخار کردن. متاسفانه در طول تاریخ حتی این مردان و پدران مالک زنان و مادران بودن. این مالکیت تا اونجا بوده که به فرد اجازه حرکاتی حتی عادی و معمولی که به حیوانات داده میشه رو نمیدادن. و بی خود نیست که ما گرفتار هزاران هزار کودک آزاری و هزاران هزار گرفتاری آزار انسانها به دست دیگران بودیم. متاسفانه در دادگاه‌های امروز در کشوری مانند امریکا، اون زمان که صحبت از جدایی و طلاق هست، برخی از اوقات این بچه‌ها رو هم مانند اموال دو پاره می‌کنند. سه روز و نیم اینجا، سه روز و نیم آنجا. در بیشتر موارد کودک به این نتیجه میرسه که اینجا خانه پدر من و اینجا خانه مادر منه و تنها بی خانمان جهان منم. ما در دنیای زندگی میکنیم که حتی بچه ها رو، پسر رو به این، دختر رو به اون میدن و گرچه زن و شوهر از هم طلاق گرفتن، بچه ها رو هم از هم جدا میکنند و به اونها طلاق میدن، طلاقی که هرگز نخواستن و اصلا متوجهش نیستن. بنابراین ملاحظه میکنید که بدبختانه هنوز نگاه به کودک نگاهی است که من و شما به ثروت و پولمون میکنیم. قاعده 50-50 یکی از اون بازی‌های عجیب و غریبه که هم دادگاه‌ها به جهت سهولت کارشون و هم مردم به دلیل بی‌حوصلگی نسبت به تصمیمات اساسی انجام میدن، و حال اینکه واقعیت مسئله این است که قانون به جهت اجرای عدالته، نه اینکه قانون فقط به جهت پیاده شدن و اعمال زور به دیگران خواهد. به همین جهت است که وقتی که من و شما فرزندانمون رو شیء و کالا می‌بینیم، به گونه ای از اونها مراقبت میکنیم که از اشیایمون مراقبت میکنیم. من از اتومبیلم مراقبت میکنم، من از خانم مراقبت میکنم، من از شغل و کارم مراقبت میکنم، از فرزندم در اون حد مراقبت میکنم. دوم این که من همه چیز رو برای نمایش و خودنمایی میخوام، فرزند رو هم برای نمایش و خودنمایی میخوام. بنابراین اگر به میل من ازدواج نکنه، اگر به میل من درس نخونه، درسی رو که من میخوام نخونه، کاری رو که من میخوام نکنه، همون ترجیح میدم که چنین فرزندی رو نداشته باشم. بنابراین بسیاری از ما متاسفانه فرزند رو میخواییم به جهت ارضای خودخواهی خودمون، فرزند رو میخواییم به جهت رفع تنهایی خودمون، فرزند رو میخواییم برای رفع نیازمندی خودمون، مخصوصا در دوران پیری و بیماری. معلومه که در اینجا نگاه من و شما به فرزندمون به عنوان کالاست و متاسفانه این نگاه رو درباره خودمون داریم. بسیاری از ما خودمون رو کالایی میبینیم که با یک چروک، با یک تار موی سفید کار ما تمومه و در بازار قیمت و ارزشی دیگه نداره. ما تبدیل میشیم به کالایی که فروختنی است و دائما در حال خرید و فروش خودمون هستیم. حسمون رو، احساسمون رو، ذهنمون رو، وجودمون رو، هستیمون رو، همه چیز رو فدا میکنیم برای که کالای دیگری بگیریم، کالایی که این بسا هیچ نه ارزش و اهمیتی داره و نه ازش استفاده میکنیم. استخری در خانه، زمین تنیسی در خانه، 5 اتاق خوابی که هیچ کس نه درش میخوابه و اونها هم که میخوابن نه دوستشون داریم نه باشون راحت هستیم، ولی حاضریم چنین کنیم. تا اونجا پیش میریم که خوابمون رو میفروشیم و اتاق خواب میخریم. علتش این است که زندگی من در مورد همه چیز به کالا خاتمه پیدا میکنه. و حالا اینکه واقعیت مسئله این هست که چنین نگاهی دیر یا زود منو از پا در میاره، منو به جایی میرسونه که ارزشی ندارم، اهمیتی ندارم، پیر شدم، چروک پیدا کردم، خمیده شدم، راحت راه نمیرم، حالا دیگه من که روزی تخته بودم حالا تفاله شده. معلومه که نگاه به انسان وحشتناکه و متاسفانه بسیاری از ما با عزیزانمون چنین میکنیم. به همین جهت است که گله اصلی و اساسی بچه ها این است که یک، کسی به من به عنوان من توجهی نداره، دوم، من همچنان کودک و بچه و حقیر و صغیر و ناچیز میدونن که همه برای من تصمیم میگیرن و من قرار نیست حتی برای خودم و نه دیگران تصمیم بگیرم. به همین جهت است که در دنیای امروز میدانیم پدر و مادر شدن کار ساده است. واقعیت مسئله این است که حتی لذت بخش. بنابراین پدر و مادر به خاطر اینکه فرزندی آوردند صاحب هیچ سهمی، هیچ حقی و هیچ مزایایی نیستند. با چنین تصمیمی، با آوردن انسانی به این جهان، وظیفه دارند، مسئولیت دارند، تعهد دارند، اما حق و سهم و امتیازی ندارند، مگر اون زمانی که به جهت حفظ و دفاع فرزندانشون با دنیای خارج داره. من به عنوان پدر و مادر از فرزند 7 ساله یا 11 سالم در مقابل کسانی که او را اذیت میکنند و آزار میدن دفاع میکنم. من در اونجا وظیفه و مسئولیت پدری یا مادریم رو انجام میدم، اما این بسیار متفاوتی که تصور کنم فرزندم از آن منه. به همین جهت است که در دنیای امروز دگرگونی پیدا شده که انسانها شیء و کالا نیستند، انسانند و شخص. و در خصوص کودکان، آن زمان که من و شما مدعی پدری و مادری هستیم، دقیقا باید به اونها به عنوان انسانی موجودی حساس، ظریف، لطیف و شکننده نگاه کنیم، تا موجودی سخت و محکم که تنها و تنها قرار هست رضایت من، امنیت من، آرامش من، خواسته های من، آرزوهای من رو برآورده کنه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله سخن رو داشته باشید. لطفاً با ما باشید.